الله الرحمن الرحیم. دو سه نفر سوال کردن چه کار کنیم لذت گناه از دلمون دور کنیم؟
چه بکنیم لذت گناه؟ خیلی سوال زیبا و خوب. یه اول برای خود من به درد میخوره. یک، یاداوری تلخی های کوتاه مدت، دراز مدت و ابدی گناهان. ببینید این روایت رو، ملعونون ملعونون من اتهم اخا، چقدر دیگه ما رو وادار به کنترل زبان میکنه، چقدر. دو، لذت واقعی رو از عبادات بردن. چه اصلا انسان بدون لذت چیه؟ بعضی از افراد رو آدم میبینه، عوام رو، اوج لذت چنار دریاست، نبودی کباب خوردیم به چقدر خوشمزه، دور هم بودیم 400 تا جوش گفتیم 3 کیلو تخم شکستی، این دیگه اوج تفریحش. گاهی مواقع یه نفر تا صحبت میشه نمیدونی سحرهای حرم امام هشتم چه لذتی داره، تخمه کنار در کباب قضا اصلا نمیرسه به اون. نمیدونی سحرهای مدینه چه همه مثل چبوترهای سفیدوال پر میکشند برای مسجد النبی، چقدر لذت داره. دیگه اون اصلا از سائقه وجودش محو میشه. وقتی چه انسان این دو عمل رو انجام داد، نکته های مهم نورانی معنوی رو در جان خودش نشان، طبیعتاً دیگه اون گناهان رنگ و بوی خودش رو از دست میده. اشاره کردم گاهی یه عمل مباحی که حرامم نیست پس میزنه ذهن انسان، چون به اوج روحانیت و معنویت.
حاج آقا تفاوت توبه با استغفار چیه؟
تفاوتی که بین توبه و استغفار هست، بعضی ها میگن یکسان هست، یه دهی یه مقدار دقیق تر بفرمان استغفار منزل اول توبه هست، یعنی توقف طلب مغفرت، این میشه استغفار. قدم بعد تصمیم بر ترک گناه میشه توبه. پس قسمت اول که میایم طلب مغفرت میکنیم، کاستی هام رو ترمیم و جبران میکنیم، این میشه استغفار. تعترو بالاستغفار لا تفزهن نکم روائح الذنوب، معطر کنید خودتون رو با استغفار. استغفار لفظی بله، چه اشکالی داره؟ ذکر فکر می آورد، فکر رواق وجود انسان رو نورانی میکنه، شبستان وجودش رو پرفیض میکنه. اول ذکر استغفرالله ربی و اتوب الیه، ببینیم تو ماهای مختلف رجب شعبان اصلا هزاره استغفاره، کسی که در این ماه هزار بار استغفار کند این آثار و برکات رو داره. اول استغفار، بعد تصمیم بر ترک گناه همراه با توبه، هر دو مکمل هم هست.
توبه حاج آقا مال گناهکاره. چند نفر سوال کردن که مثلا ما تو اعتکاف پارسال حسابی توبه کردیم، گناهمونم آمرزده شد، خاطرمونم جمع شد، بعد این تو اعمال ما رجب نوشتم هی استغفار کن توبه کن، دیگه گفتیم ما که دیگه توبه نداریم که توبه کنیم،
خیالمونم راحته دیگه. یه خانم جوانی بود بهم گفت حاج آقا البته ناگفته نماند، بنده میدانم تا آخر عمر یه لحظه هم منحرف نمیشم. گفتم اینو ببخشید شما از کجا به خودتون اطمینان دارید اینقدر؟ گویا یه مقدار این چه ما میبینیم اولیای الهی استغفار میکردن من جمله پیامبر به دو دلیلی بوده، یک آموزش به ماها، دو توجه از وحدت به کثرت به اصطلاح. همین نشست و برخاست ها، گفتگوها، دزام ببینید بعضی ها کار حرامی هم انجام نمیدن، ولی تو نشست و برخاست ها بنده و شما، مخصوصا شماها، روحتون خیلی لطیف و قلب نورانی، گاهی یه مجلسی رو انسان میره دید و بازدید، بعد چه برمیگرده نمیدونم چرا اینقدر سنگین شدم. صبح عید فطر حالات من و شما با ظهر عید فطر یکیه، بفرمایید. هفته بعد از عید فطر چی؟ یک ماه بعد. گاهی انسان ببینه نه تنها کم رنگ بلکه بی رنگ شد، اصلا یه رنگی باقی نمونده. لذا علمای اخلاق مفرمان در حالات معنوی و روحانی خودتون بخیل باشید، زود از دست ندید. پس توبه مال چیه؟ گاهی مواقع گناهه، گاهی نه، توجهات، سخنانی که میتونست انسان بهتر از این باشد، میتونه سخنان معنوی بگه، میتونه نشست و برخاست های برکات. لذا روز قیامت همه پشیمانن، خوب و بد. خوبها چرا؟ بهتر میتونستیم استفاده کنیم، نشود. اصل توبه به خاطر اینجور موارد هست.
پس توبه روی گردانی به سمت خداست، لازم نیست آدم گناهکار باشه. همه ما پیامبران همه باید در حال توبه باشن. حاج آقا توبه واجبه یا مستحب؟
اصل توبه را میفرمان واجبه، اینم واجبه فوری. ببخشید چرا واجبه فوری؟ اینقدر حالا وقت چه داریم؟ ما انشاءالله تازه 25 سالمونه، 30 سالمونه، او تا 90 سالگی. بعضی ها هستن، افرادی هستن که دور جوانی دور از معارف و معنویات بودن، تا یه جوان رو میبینن خیلی اهل احتیاط و عبادات. بابا جان نکن با خودت همچین، تو چه وقت داری حالا؟ انگار یه نفر یه سند داده، گارانتی هم کرده، بیمه هم کرده پشت، که ایشون تا 99 سال دیگه زنده هست. از کجا معلوم؟ اصل توبه رو میفرمان واجبه. چرا؟ چون گناه سم مهلکه. اگر کسی به جای دو جرعه آب دو جرعه سم خورده باشه، یه نفر بهش بابا عجله نکن حالا میری در مگاه، امروز نشد فردا، یه هفته دیگه، یک ماه دیگه، میگن بابا داره میمیره، سم خورده، باید با آژیر و با امکانات خاصی ببرندش برای بیمارستان. طبیعتا همینطوره، چون سم مهلک هست، باید بلا فاصله درمان بشه. نقطه بعد، گاهی این روحانیت و معنویت و این توجه از انسان سلب میشه، گوهره وجود انسان تغییر ماهیت میده. بسیاری از دوستان جوان، دختر پسر جوان، منزل پدر و مادر چه بودن؟ خیلی اهل معنویت و عبادت و اطاعت. بعد چه ازدواج کردن؟ میشناسید و میشناسیم، آرام آرام از نظر حجاب، از نظر گفتار، از نظر رزق و روزی، از نظر سبک زندگی، بعد از یه مدتی اصلا مذهبی ها رو مسخره میکنه، دست میاندازه. خب یه بند خدایی بود میخندید، میگفت ما هم چه کارهایی کردیم دور جوانی، بلند میشدیم دیوانگی، نماز شب میخوندیم. متوجه چه سیلی خورده؟ حالا گاهی نماز شب نمیخونه، گاهی دستان داره دست میندازه. پس در هر صورت چون سن مهلک است، فوری فوری فوری. و یه توصیه اول برای خودم، سعی کنیم سجده آخر هر نماز رو چند ثانیه الهی العف 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 واقعا هم بگیم. خیلی وجود انسان نورانی میشه. گاهی صحنه گناه جلو چشم انسان نمیاد، دائم الوضو بودن این اثر رو داره، صحنه های گناه جلو چشم انسان نمیاد. قرائت قرآن، عشق موجب میشه چه صبح انسان یه ارتباطی معنوی پیدا کرد، تا شب سنجیده هم حرف میزنه، سنجیده هم نگاه میکنه، سنجیده هم میشنوه. اینا سرعتگیرهای گناه هست، موانعی چه نمیگذاره اصلا گناه جلوی چشم و وجود انسان بیاد.
چند نفر سوال کردن که ما توبه کردیم، مثلا توبه از موسیقی یا نوشتن، از شنیدن موسیقی حرام، توبه از اختلاط زن و مرد نوشتن، ولی بعد چه کار کنیم؟ توی این مجالس عروسی فامیلی که دعوتمون میکنن آخرش مجبور میشه آدم بده نره، قهر آشتی پیش میاد، ناراحتی پیش میاد، چیکار باید بکنه؟
من اجازه بدید مخاطبان این سوال رو که میخوام جواب بدم دو قسمت بکنم، یکی دختر خانما، یکی آقا پسرا. بیشترین مظلومیت رو تو این زمینه دختر خانما دارند، تجربه دارم من دیگه. نمیگذارن بعضی از پدر و مادرها که بچه هاشون سالم زندگی بکنن. حالا این دختر بخواد نره، نمیشه، زشته. یه دختر تنها رو ما چگونه تو خونه بگذاریم؟ مثل افرادی هستی که چی هستن، امول هستن، چی هستن، باید بیای تو جامعه. بعضی هم هستن خیلی اجتماعی بودنشون همینجا گل میکنه. از بهترین کارها که در حد توان باید انجام بدیم دوری از مجالس گناهه. این کلید قضیه. حالا نمیتونیم، ما دانشجویی داشتیم، دختر و پسر، هر دو مکتبی، هر دو مذهبی، حاج آقا ما بخواییم عروسی بگیریم نمیتونیم دور از گناه، خانواده ها نمیگذارن. آداب و رسوم چیه؟ هست. بعضی از فرهنگ ها، بعضی از شهرها اصلاً دختر عمو رو برای این شخص که خانومش نیست دختر عمو نامحرم نمیدونه، پسر عمو رو به دختر عمو محرم محرم میدونه و و موارد این چنینی. از بهترین کارهایی که انسان میتونه در حد توان دور باشه. حالا این مدرسه عروسی رو اشاره کردن، دیر انسان بره زود بیاد، با یه بهانه های مختلفی زمینه رو فراهم کنه که شرکت نکنه. اگرم واقعا مجبور شد، عرض میکنم مخصوصا دختر خانم ها چاره ای ندارن، مادرش میبردش، زشتم از عصر بریم، زشته، نه اینکه شب، تا آخر شب از امام سوال کرد آقا جان من میرم دستشویی، تا میرم برای قضای حاجت منزل بغلیمون تنبور و تار و تنبور، به قول ما ها قنا موسیقی هست، چیکار کنم تو این چند لحظه؟ امام فرمودن قصد شنیدن داری یا به گوشت میخوره؟ استماع واقعا یا نه به گوشت میخوره؟ نیب نه رسول الله، به گوشم میخوره. امام فرمودن مرتکب گناه نشدی، اشکالی نداره، به گوشت خورده. بله الان به ذهن شما میرسه آثار وضعیش هم طبیعتا آثار وضعیش سر جاش هست، ولی تا اونجایی که انسان میتونه، تا زمانی که انسان انشالله تشکیل خانواده داد، مستقل شد، دیگه نبض زندگی دستش که اومد، دیگه آرام آرام میتونه خودش رو آهسته آهسته از این قضايا دور نگه بداره.
یکی از علتهایی که ما حال توبه پیدا نمی کنیم یا بلد نیستیم توبه کنیم یا توفیقش رو پیدا نمی کنیم، علتش اینه که از قرآن دوریم و قرآن محجوره. کسانی که تلاوت قرآن می کنن، یه آیات تو قرآن هست دل آدم رو می بره، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، ای بندگان من که به خودتون ظلم کردین، هیچ ناامید نباشی از رحمت الهی، خدا همه گناهان رو میامرزه. سوالات زیادی بود که آیا واقعا خدا، من یه گناه خیلی بزرگی کردم، واقعا خدا میامرزه؟ قرآن میگه واقعا میامرزه. در یه جای آیات قرآن میگه که خدا محو میکنه و یه جا میگه که سیئات شما را تبدیل به حسنات میکنه. حاج آقا این سومیش را شما برای ما توضیح بدین، تبدیل سیئات به حسنات تو توبه یعنی چی؟ و واقعا یخت سنگینه برای ما هضمش، که مثلا اگر کسی 10 تا فحش اضافه تر داده باشه تا تبدیل میشه یعنی 10 تا حسنه بیشتری براش داره.
ما یه سلسله اصول و محکماتی داریم، عمل و عکس العمل یا آثار اعمال انسان. تبدیل سیئات به حسنات زمینه این که انسان گناه نکند و کارهای خیر و مثبت و نیک انجام بده رو فراهم بکنه، اون رو ایجاد میکنه. ولی اگر این طور باشه که مثل قضیه اون بند خدا میشه که بعد از 60-70 سال قسمت شد بره عمره، تا حالا دو رکعت نمازم نوبر نکرده بود ببینه چه طعمی داره. روحانی کاروان خیلی بدون مقدمه و بدون مؤخره این روایت خون که اگر کسی دو رکعت نماز بخواند در مسجد الحرام ثواب 60 سال نماز را دارد. و حالا چه نمازی هست، برای چی هست، چگونه هست، اینا دیگه شرایط خودش رو داره. این بنده خدا تا وارد مسجد الحرام شد دو رکعت نماز خون، گفت خدایا این دو رکعت نماز من اون 60 سال گذشته چه نماز نخوندم تا حالا بی حساب، یه دو رکعت دیگه هم بخونم برای 60 سال آینده، فعلا 60 سال طلبه ما باشه تا بعدی 120 سال هم شد یه بار دیگه میام که اونم باز مرتبه حسابامو با هم بررسی بکنم، امری ندارید ما رفتیم. اینطور میشه به این صورت بی در دروازه باشه؟ طبیعتاً وقتی که انسان طبیعتاً تمام طول عمر و نزدیک گناه نشود بهتره. حالا اگر انسان گناهی انجام داد مایوس نباید باشد. الفقیه کلت فقیه، ببینید چقدر این روایت زیباست. آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام این جمله هدیه به عزیزانش کار فرهنگی میخوان بکنن، کارهای دراز مدت ماندگار میخوان انجام بدن. حضرت فرمودن الفقیه کلت فقیه، دانا اسلام شناس آگاه به معارف دینی، انسان کامل در این زمینه، کسی که یک افراد را از رحمت خداوند مایوس نکند. ببخشید من و شما عزیزانی که این نامه ها رو نوشتن، سوال ها رو نوشتن، کاغذ ها رو نوشتن، واقعا گناهشون به اندازه گناه وحشی، غلام هند جگرخوار، قاتل حمزه سید و شهدا بیشتره؟ نه نه، ولی وقتی وحشی دو بار پیغام داد برای پیامبر، یا رسول الله این آیه که شما بیان میکنید الا من تاب و آمن و عمل صالحا، من ممکنه توبه بکنم ولی توفیق عمل صالح پیدا نکنم. ممکنه موارد بعدی پیامبر یه آیه پیغام دادن براش، همین آیه که اشاره کردن لا تقنطوا من رحمت الله، ای کسانی که اسراف کردید، زیاده روی کردید، ظلم کردید به خودتون، مایوس نباشید از رحمت خداوند، خداوند گناهان رو میبخشد. وحشی آمد مسلمان شد. یک، از رحمت خداوند مایوس نکند. دوم، فرمودن از محبت خداوند نومید نکند. خداوند همه بندگان رو دوست دارد. من این روایت رو حدود یک ساعت دارم تو ذهنم میچرخونم بیان بکنم یا نه، چون گاهی آثار سویی داره. بعضی این روایت اینه، با جوانه بهش باید تحلیل بکنیم. گاهی خداوند زمینه گناه رو برای افرادی فراهم میکند چه مغرور نشوند. بعض از عزیزان میگن حاج آقا چرا ما رویای صادقه نمیبینیم، چرا ما اینطور، چرا اینطور؟ یه علتش نیست، ظرفیت نیست. گاهی خدا زمینه گناه رو چه بلافاصله من دو مرتبه ببین، پس من ماله چیه این؟ نمیخوام بگم گناهانیش، پس خدا خودش مقصره، خدایا پس خود زیر تمامش زیر سر خودته، با بی خودی ما رو داری اذیت میکنی، اینا نمیخوایم بگیم. اما گاهی زمینه ها اینطور فراهم شد من مغرور نشم، حالا یه نماز شب خوندم، نه دو مرتبه برگردن، دو مرتبه بین خوف و رجا. امام فرمودن الفقیه کل الفقیه، یک نه افراد را مغرور کند به رحمت خداوند، دو نه مایوس کند. در هر حال بنده و شما بین خوف و رجاء باشیم، هم امیدوار به رحمت خداوند و هم ترسان از گناهان. وقتی که این حالت رو پیدا کردیم، هر گناهی رو باعث نابودی، من دیگه بدبخت شدم، تمام شد دیگه، این رو نگیم. و هر حسنه ای رو رضا می‌فرمان کارهای نیکت رو کلن فراموش کن، هر چه انجام دادی کارهای بدت در ذهنت باشه تدارک کن، از رحمت خداوند هم مایوس نباش. همین چه به ذهن انسان میرسه تو این جلسات شرکت کنه نشانه این محبت خداونده، بقیه رو خود انسان دیگه باید استمداد بطلبه و راه را طی کنه.
در کتاب شریف اربعین حدیث حضرت امام رحمت الله علیه، که کتاب بسیار خوبیه، در این کتاب اومده این روایت که یک نفر فردی که معلومه خیلی هم تیزه، از امام میپرسه که چرا خدا یه کاری نکرد مؤمن گناه نکنه؟ مگه خدا مثلا اسمت به معصومی نداده به پیامبران به ائمه؟ خب خدا یه کاری میکرد مؤمنین هم اسمت پیدا میکردن، گناه نمیکرد. جوابی که امام میدن همین جمله‌ای بود که حاج آقا اشاره کردن، که حضرت میفرمان که خدا اگر یه کاری میکرد مؤمن اصلا گناه نکنه، ممکن بود مؤمن دچار چی بشه؟ اوج بشه. لذا این که گفتن حاج آقا زمینه گناه، یعنی خدا جلوی مؤمن رو از گناه کردن نمیگیره. یه دفعه تو ذهنت نیفته که حاج آقا تذکر دادن که مؤمن رو میندازه تو گناه ها، بعدم بندازیم گردن خدا را. باز یه روایت از امام حسین شنیدم که امام حسین فرمودن که عالم کسی نیست که همه حرفاش درست باشه، چون که اگر عالم همه حرفاش درست باشه از اوج با غرور دیوونه میشه. لذا خدا بعضی وقتا یه کاری میکنه که عالم بعضی حرفاش هم چی عذاب در بیاد، اشتباه در بیاد که تو اوج نیفته. اینا لازم بود که تذکر بدیم. حاج آقا دو سه تا سواله ولی وقتمونم رو به اتمامه. من یکی یکی میگم در ارتباط با همه، شما یکی یکی جواب بدین. یکیش اینه که میگه دختر پسری که با هم بودن، تو پرانتز دوست، آیا نسبت به هم حق
دار؟ یعنی نبودن، دوست بودن.
بله. شما چه بهتر میدونید. آیا نسبت به هم حق دارن؟ تو پرانتز یعنی حق و ناس. یعنی اگه بخوان از هم جداشن، حق و ناس کردن هم ندارن؟
اینه باید از شخصی بپرسی که سرش تو کتاب قرآن باشه، وارد باشه.
آجا خیلی میپرسن که ما حالا اگه زدیم به هم، اون طرف ناراحت میشه، دلش میشکنه، یه دفعه مثلا بعد مثلا اون حساب با کرده بود.
بله.
آجا شوخی نگیرین، جدیه.
بله جوابه. سوال دوم.
خب جواب بدین، حق و ناس دارن یا ندارن؟
عرض کنم خدمتون که چون یه مصلحت اهمی هست به اون دوری از لغزشگاه و محالف گناه، دیگه حق و ناسی نیست در این زمینه.
آقا مصلحت اهم چیه؟ اصلا حقی
نداشتن
که آدم که نسبت
به گناه حق بزنه. از اول ناحق بوده، حالا دیگه حق ایجاد نشده، چه بخوام زد بزنم؟
مثل دو تا دوست که مثلا رفتارشن دزدی، این بگه من شریکمه، من اگه حالا بخوام توبه کنم این شریک رو وقت من حساب کرده. دومی پرسیده که عذر میخوام، میخواستم بدونم آیا ارسال SMS با جنس مخالف، اینا مسائل مستحدث هست حاج آقا، SMS با جنس مخالف، حالا اگر خوب یک احساس علاقه نسبت به ادامه کار SMS هم ایجاد کند گناه داره؟ در صورتی که طرف را بشناسی اما نه ببینیش و نه امکان صحبت کردن ایجاد کنی، آیا بازم گناهه؟
خود شما میدونید اینا دیگه حالا به عنوان اینشه یه رفع خستگی هم بشه. زمینه هایی که ایجاد میشه برای گناه یا خود گناه به مرور زمان متنوع میشه. این که حالا بگیم تو رساله یا تو قرآن نیامده کجا نوشته یا ایها الذین آمنو نفرستید SMS به هم دیگر، اینه چه؟ جلوه ها و مصداق هایی که فکر مشغولی، شب خوابش نمیبره، روز تو فکر هست، اینا را ایجاد میکنه و طبیعتاً ذات SMS فرستادن یا پیامک به اصطلاح اشکالی نداره، ولی چگونه باشد، چگونه بعد به همین مقدار هم متوقف نمیشه، میره جلوتر میره جلوتر. طبیعتاً گاهی وقتی که انسان خودشو از یک کوه مرتفعی پرد کرد، اون وقتی که داره میاد پایین دیگه ارادی نیست، نمیتونه کنترل بکنه، ولی میگن زمینه رو خودت فراهم کردی، خودتو پرد کرد. اینم همینطوره.
روایات خیلی شدیدی داریم رو خلوت یک زن و یک مرد نامحرم. خلوت یعنی تنها بودن و الان شیوه تنها بودن تو همین طریق ارتباطات تلفنی SMS اینا یک نوع خلوته که تو روایت داریم که هر وقت یه دختر به سر خلوتی داشتن قطعا سومیشون شیطانه و شیطان این خلوت را تقویت میکنه. پسری هستم 16 ساله، حدود 2 سال از کمتر گناه میکنم. الان سعی میکنم خیلی بهتر از قبل باشم و بهتر از قبل از وقتم استفاده کنم و این را فقط مدیون رفتن به مسجد و مسجدی شدن هستم. من به نامحرم دست میدادم ولی 1 سال است به هیچ نامحرمی دست ندادم و ولی پدرم از این حرکت من ناراحت میشه، ولی نمیدونم با این مسئله چه کنم.
که دست چون... نمیده؟
آره میاد. چرا مثلا دست نمیدی؟ با این مسئله چه کنم؟ چون این وضعیت تا الان ادامه داره، واقعا نمیدونم چه کنم. من منو راهنمایی کنم.
یه شب من منظره یکی از رؤسای دانشگاه قبل رئیس بود صحبت داشتم، بعد از صحبت من یه نوجوانی تو همین سن و سال جناب پسر اومد گفت حاجی من یه کار خصوصی دارم با شما. رفتم کنار گفتم بفرمایید. گفت میشه یه سفارشی از طرف ما به پدر و مادر بکنید؟ گفتم چی بگم؟ خیلی قضیه شاید مال 12 سال قبله، هرچی من یادم میاد عمق وجودم میسوزه، از اعماق قلبم ناراحت میشم. گفت حاج آقا به خدا قسم من نمیخوام گناه بکنم، پدر و مادرم نمیگذارم. گفتم چطور؟ گفت ما را میبرن خونه خالم، دختر خالم میاد با چه وضعی، خونه عمم، نمیخوام برم، سرزنشم میکنن، سبکم میکنن، توهینم میکنن، چیکار کنم؟ من خدا هم دونه نمیخوام گناه بکنم. این سن و سال یه سن و سال خیلی عجیبیه، 14 تا 16 سال نوشتن تو این سن و سال، سن نوجوانی، نوروز عمر انسانه، مرز ناپیدای بین کودکی و جوانیه. نوجوانی یه نوع اسمت خاصی نوجوانان دارن، اگر این دوره به سلامت ازش عبور بکنن دوره جوانی و میانسالی خیلی راحت تر رد میشن. یکی از بهترین کارها همین موردی که ایشون انجام دادن، تصمیم بعد ترک گناه. بعد از یه مدتی هم پدر و مادر خودشون میفهمن. گاهی واقعا پدر و مادرها جاهلن، گاهی غافلن، نمیدونن دارن چه میکنن، توجه ندارن به حالات درونی، چه مذهبی ها چه غیر مذهبی ها، هر دو هست واقعا. تو مذهبی ها منم گاهی فشار بیش از حد، سخت گیری ها، تنگ گرفتن ها، تو غیر مذهبی ها هم همینطور. آقای دکتر گلزاری میفرمودن چند وقت قبل که پدر یه دختری که دانشجو بود اومد نزد من گفت آقای دکتر من حاضرم 3 میلیون تومان هزینه بکنم، یه دختری دارم اصلا دیگه از دست ما در رفته، این نمیدونیم چیکار کنیم باشه. اینطوره اینطوره. گفتم شما 1/6 1/5 این مبلغ را هزینه بکنید، یه عمره دانشجویی بفرستید. گفت چشم، ولی من متوجه شدم اثر بیمیلی داره میگه. رفت 5-6 ماه بعدش اومد گفت آقای دکتر این توصیه چی گفتید؟ من انجام دادم و ثبت نام و قرآن به نام دخترم در اومد و رفت و اومد، یه 2 هفته 3 هفته اومده. تو این عمره چه خبره؟ چیکار میکنن با این دختر تو این 15 روز؟ گفتم چطور؟ گفت برگشته از عمر ما را هم داره یواش یواش نماز شب خون میکنه. ببینید این دوست عزیزمون درسته، ولی تا همین حدم نه، باید بالاتر از اینها همت بلند کاری بکنن که تأثیرگذار در فامیل باشه. اول مسخره میکنن، شما بفرمایید چند درصد از دوستان چه رفتن، چه دختر خانما چه آقا پسرا طلبه شدن، خانواده هاشون تشویقشون کردن؟ بفرمایید. دستم میندازند، اذیتم میکنن، تیکم میپرونن، ولی بعد از یه مدتی چه چهره ای شد، یقه رو صاف میکنن، سینه رو صاف. ایشون پسر عموی ما هستن، افتخارم میکنن، ایشون دختر خاله ما هستن، این سخنرانی خوب رو کردن. دنیا همینه، همینه. به قول یه بنده خدایی از عوام بود، میگفت همیشه در خانه شیطان شلوغتر از در خانه خدا، چون هوس ها، خوشی ها با ذائقه و با میل و طبیعت انسان بیشتر سازگاره، مشتری بیشتری داره. مقاومت، استقامت. ان الذين قالوا اول ربنا الله ثم استقاموا. استقامت، نکوهش ها رو انسان تحمل بکنه، فشار به خودش بیاره. دوستان جوان با تمام وجود احساس میکنن من دارم چی میگم، که گاهی تحت فشار هستن. خداوندم تتنزل علیهم الملائکه درها رو باز میکنه، یه عمر همراه با تراوت، شیرینی و دلنشینی اطاعت و طاعت خداوند رو پیش روشون قرار میده. انشالله موفق باشید.